بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتوله إلى الله. بحث درباره انسان و دین بود. فصولی از این بحث به عرضتون رسید. فعلا فصلی که درباره رابطه انسان و دین بحث می کند سخنانی تقدیم محضر شما خواهد شد که رابطه انسان و دین چگونه است. در طی بعضی از فصول انتظارات از دین و انتظارات دین از انسان تا حدودی بازگو شد و در همون فصل به عرضتون رسید. ممکن است که مطالب دیگری که در بیان رابطه انسان و دین است به فصل انتظارات از دین و انتظارات دین از انسان ارتباط داشته باشد. وقتی ما می توانیم رابطه انسان و دین را درست ترسیم کنیم که حقیقت دین و حقیقت انسان را خوب بشناسیم، چون شناخت هر مرکبی فرع بر شناخت مفردهای اون مرکب است، پیوند بین دو چیز را بعد از معرفت خود دو چیز می توان حاصل کرد. دین انسان را به عنوان یک حقیقت جاوید معرفی می کند و اصالت را هم به روح امیده، در این حالی که برای بدن او خواص مادی قائل است اما اصالت را به روح امیده، و در این حالی که روح را به بسیار از معارف و فضائل آگاه و موصوف معرفی می کند هم میگوید اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، هم میگوید به نفس به ما سواها فالهمها بجورها و تقواها، یعنی هم بسیاری از معارف را در درون جان انسان تعبیر شده میداند و هم بسیاری از ملکات نفسانی را در درون روح جاسازی شده معرفی میکند، اما از اون جهت که هم معارف جهان الهی و انسانی غیر محدود است و هم فضائل بیکران، لذا انسان را در بسیاری از این مسائل مربوط به معرفت یا فضیلت جاهل و ناقص معرفی می کند. اما انسان نمی داند و انسان اون کمال را ندارد و اون جهل علمی و نقص عملی را هم نمیتواند ترمیم کند با سعی و کوشش. این دو نکته را دین به انسان تفهیم میکند. یکی اینکه بسیار از مسائل علمی است که انسان نمیداند و بسیار از فضائل اخلاقی است که انسان ندارد. دوم اینکه راهی هم برای تحصیل اون علوم و معارف علمی و تکمیل این جهات نفسانی ندارد تا راه نما نباشد. یک وقت موجود ناقص میتواند بدون علل و عوامل بیرونی کامل بشود، که از این موجود به عنوان مستکفی یاد میکنند، که امروز میگویند یک موجود خودکفا، یعنی میتواند خودش تأمین کند. انسان مستکفی نیست به اصطلاح حکیمان و خودکفا نیست، یعنی توان اون را ندارد که علوم و معارفی را که فاقد است فراهم بکند، کمالاتی را که واجد نیست تحصیل بکند. یک معلم و مزکی بیرونی طلب میکند، اون که خدا از او عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم یاد کرده است، یعنی صاحب دین. چنین انسانی در حقیقت هم خلیفت الله است، انسان کامل است که دین را به هدیه الهی، به عنوان هدیه الهی به جوامع بشری اهدا می کند، که خودش البته از راه هایی که خدا او را پروروند به کمال رسوند، که اینها طبق بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشمول این اصل کلی هست که نحن ثناء او ربنا و الناس بعد ثناء او لنا. اونگاه دین انسان را به این امر معرفی میکنند، به این دو نکته یاد شده، و اونگاه این نکات را باز میکند. در بسیار از مسائل میگوید به این که فرون مطلب را که دین برای شما تبیین کرده است شما نمیدانید، بهتر آن است که بپذیرید. گاهی میفرماید کتب علیکم القتال و کره لکم و عسا ان تکره و شیعن واب خیرون نکن، یا همچین و اصا انتوهی بو شیعن واب شرون نکن. بهتر برای شما آن است که شما به غیب ایمان بیاورید، نه اون ظرفیت را دارید که علوم بیکران تا بیکران را احاطه پیدا کنید، نه اون فرصت هست. برای یک انسان جاهل بهترین وسیله آن است که به غیب ایمان بیاورد و به مبدع خود معتقد باشد و حرفها را از او بپذیرد. فرمود بسیار از خیرات است که شما نمی دانید و از اونا می گریزید، بسیاری از شرور است که نمی دانید و اونا گرایش دارید. این گریز و گرایش شما کاذبانه است، برای اینکه به اون مطلوب یا محروب عالم نیستید. چنین که درباره مسائل ارث می‌فرماید در توضیح این طبقات و سهام ارث، شما اون غیب را بپذیرید بهتر است. شما نمی‌دانید کدام یکی از این ورثه به سود شما در آینده کار می‌کنند. لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا. خب وقتی شما از آینده بی‌خبرید، چه می‌دانید مال به دست کی باشد به سود شما یا اونها؟ و چقدر از این سهام را اونها ببرن به سود اونها یا شماست؟ اگر آینده در اختیار شما نیست و اگر عالم به غیب نیستید، به کسی که آینده در اختیار اوست و عالم به غیب و به غیب است ایمان بیاورید. همون لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، این فریضه تمه. درباره بسیاری از مسائل نفسانی هم می‌فرماید به این که انسان حلو است، جزو است، منوع است، قطور است، اکثر و شیء جدل است، جهول است، ظلوم است. اینا مربوط به نقصانات است. اگر انسان با انبار و انبوهی از نقص‌ها آفریده شده است، برای تکمیل این فضائل نفسانی باید به معلم غیبی مؤمن باشد و اعتماد کند. انسان را دین این چنین معرفی میکند، در این حال که میگوید روحی دارد جاودان و بدنی دارد که مرگ در اون نفوذ دارد، در این حال که بسیار از علوم و معارف را در جان او تعبیه شده میداند، برابر آیه 30 سوره روم، و بسیار از ملکات نفسانی را هم به انسان الهام کرده است برابر آیات سوره شمس، اما در این حال انسان را هم جاهل و هم فاقد برخی از کمالات معرفی می کند و میگوید راهی برای تأمین اون علم و تکمیل این نقص نیست جز راه دین. اونگاه به انسان بفرماید شما به آرزوهای خود میخواهید از راه علم و معرفت محدود خود برسید. عمل الانسان ما تمنا، شما به آرزوهای خود از راه‌های عادی میرسید یا جهان با کام شما و آرزوی شما میگردد؟ انسان‌های دیگر هستند، خاصی دارند و سراسر جهان هست و هدفی دارند. شما هم یه مهره‌ای هستید در بین این مهره‌های بی‌شمار خلقت. مگر جهان بنا شد به کام شما بگردد؟ شما محور و مرکز جهانی. هر کدام باید به اون کمال خاص خود بار یابد. اگر این چنین است پس تمنیات انسان مدار و محور نیست. عمل انسان ما تمنا، چنگی در بخش های دیگه فرمود لیس به امانی قمره امانی اهل کتاب. کار با آرزو حل نمی شود، ولله الاخرت و الاولا. خب پس انسان تمنیاتی دارد، بعضی صادق و بعضی کاذب. نیل به این تمنیات مقدور او نیست، زیرا مبدا و منتها گذشته و آینده را نمیداند نمیتواند. ولله الاخرت و الاولا. اگر این چنین است باید به خدایی که غیب و شهادت مال اوست، آخرت و مبدا مال اوست، به او ایمان بیاورد، به دستور او عمل بکند. قهرن انسان میشود در پیشگاه خدا خاضی. هر کی این معارف را بهتر بفهمد خاشع تر است و اهل خشیت و خاضع تر است. مردان الهی را خدا به عنوان اینکه مؤمن به غیبن می ستاید. اونگاه رابطه انسان با دین مشخص می شود، انتظارات انسان از دین مشخص می شود، خواسته های خود را بر دین تحمیل نمی کند. چون وقتی خود را شناخت محدوده انتظارات خود را به دست دین می سپارد. یعنی حقیقتا انسان به دین می گوید من با چی بخواهم؟ مثل بیماری که از طبیب می گوید من چی طلب می کنم، من با چی طلب بکنم. انسان در درون خود خیلی هوس ها را می یابد، اما بعضی کاذبان بعضی صادق. همونطوری که به اصطلاح فجر دو قسم است، فجر صادق و فجر کاذب. فجر کاذب وقت عبادت نیست، یعنی وقت نماز صبح نیست، وقت نماز صبح فجر صادق است. و تشخیص فجر صادق و کاذب به عهده یک منجم و اخترشناس ماهر است. آتش صادق و کاذب هم این چین است. گاهی انسان آتش دارد، این آتش آتش کاذب است، مثل بیماری که از اتاق عمل بیرون آمده به تخت آسایشگاه رسیده و خیلی تشنه است، ولی پزشک معالج و جراح و متخصص میگوید نباید آب به او برسد، الان او نمیتواند آب را جذب بکند، آب برای او ضرر دارد. در حقیقت آتش چنین انسان عمل شده آتش کاذب است. تشخیص آتش کاذب از آتش صادق به عهده پزشک متخصص و طبیب حاضر است. خواسته های دیگر هم همینطوره، تمدن صادق و کاذب، تمنی صادق و کاذب، اینها رو دین باید تشخیص بدهد. خدا می فرماید عمل الانسان ما تمنا لیس و امانی ما، چون برخی از این امانی را شیطان تزریق کرده است، گفت لأمنین نهم. برخی از این امانی را رحمان تزریق میکند، یا غایت المنا. شما میبینید این امنیه و تمنی و آرزو را هم رحمان تزریق میکند هم شیطان. در بعضی از دعاها میبینید میگن خداوند اون آرمانترین آرمان ها برای انسان عارف است، غایت منای مشتاقین است، نهایت تمنی و آرزو و امنیه سالک ساله لقای خداست. این از یک سو. از سوی دیگرم شیطان که دشمن سوگند یاد کرده است، کپل اومن نین نه، من اینها را به تمنیات سرگرم میکنم. از سوی دیگر ما هم که جاهلیم، اون چرا که در خود میابیم آرزو است، اما کدوم آرزو صدق است، کدوم آرزو کذب، کدوم فجر صادق است، کدوم فجر کاذب، کدوم آتش صادق است، کدوم آتش کاذب، اینا رو متخصص فنان باید فتوا بده. حالا معلوم شد که انتظارات ما از دین این نیست که به تمنیات ما پاسخ بدهد. انتظار ما از دین آن است که اولین کاری که می کند روی تمنیات ما برش بزند. بگوید فمتاز الجوم ایوه المجرمون لیمیز الله الخبیث من الطیب وانندون. اول فتوا بدهد که کدام بخش از تمنیات صدق است، کدام بخشش کذب، کدام قسمتش از باب غایت و آمال العارفین است، غایت المناست، کدام بخشش رود لأمنین نهم است. وقتی مهد مشخص شد که کدام امنیه و آرزو باطل است، کدام امنیه و آرزو حق، اونگاه راه مبارزه با تمنیات کاذب را به ما بیاموزاند، راه تحصیل و تأمین تمنیات صادق را به ما بیاموزاند، و این راه را بعد از آموختن طی بکنیم. قهرن رابطه انسان با دین رابطه بیمار با پزشک خواهد بود، رابطه استاد با شاگرد خواهد بود، رابطه ناقص با مکمل خواهد بود، رابطه جاهل با معلم خواهد بود. و همه این بخش هم ذات اقدس را در قرآن کریم تبیین کرد. فرمود انسان خود را به زحمت نیندازد، جهان به کام او نیست، جهان به کام حق است. اگر انسان حق محور شد، یدور و محل حقه حیث ما دار، کامیاب می شود، وگرنه مثل زبد است که یذهب جفا. اونگاه همین دین خدا را به عنوان جامع همه کمالات معرفی میکنه، هم رحمان و رحیم است در جای خود، هم قهار و منتقم است در جای خود. اگر رحم بی قهر بود نقص بود، و اگر قهر بی مهر بود نقص بود. کمال در این است که انسان قهر را در جای خود و مهر را در جای خود داشته باشد، به ایمان کند. چون که کاملها را که خدا می ستاید می فرماید که اینها اشد و علی کفار رحما و بینا، چون که خودش را هم که می ستاید می فرماید به این که خداوند در این حال نسبت به یک عده رحیم و مهربان است، اما نسبت به یک عده قزمان در همون سوره مبارکه هم که فاتحه الکتاب نامیده می شود، میبینیم خدا با اوصاف جمال و جلال وصف شده است، هم رحمان و رحیم وصف اوست، هم یه عده مورد غضب هست، منتها اصالت با رحمت است. خدا اول بر کسی خشم و قهر روا نمی دارد. اگر کسی به دستور چنین پزشک متخصصی عمل نکرده است، گرفتار قهر مقدس الهی خواهد شد. می گوییم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. معلوم می شود دیت مغضوب علیهم، کی بر اینها غضب می کند؟ همون خدا که غضب الله علیهم. پس خدا اشد المعاقبین خواهد بود به موضع نکال و نقمه، چین که ارحم الراحمین است به موضع رحمت و نقمه. خب پس هم رحمت و رحمانیت در سوره فاتحه و کتاب است، هم قهر، و جامع اینها همون الله هست که مستجمع کمالات است و نتیجه اینها در قیامت ظهور بکند که اون مالک روز جزا است. در نوبت های قلب عرضتون رسید که شناخت قیامت بسیار دشوار است، از شناخت شب قدر و روز قدر بسیار سنگین تر است، چون در باره اهمیت لیله قدر فرمود لیله القدر و ما ادراک ما لیله القدر، ولی در باره اهمیت شناخت قیامت فرمود و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، دو بار ذکر کرد. در یوم الدین یه عده اهل جهنم هم یه عده اهل بهشت، همونها که مشمول رحمت بودند و بهش می روند، همونها که مشمول قهر بودند و مغضوب علیه بودند به دوزخ سفر می کنند. اگر این چنین است، رابطه ما یعنی انسان با دین رابطه شاگرد با معلم است، رابطه بیمار با طبیب است، رابطه ناقص با کامل است. ما هر اندازه به نقصمون پی ببریم و هر اندازه کمال معلممون را بشناسیم و هر اندازه کیفیت ترمیم این نقص را شناسایی بکنیم، متدین تریم و هر اندازه خود را کمتر بشناسیم، دین را کمتر بشناسیم، یا بر فرض شناخت راه تکمیل و ترمیم را کمتر ارزیابی کنیم، ضعف دینی خواهیم داشت. گروهی به عنوان حقیقت دین در قیامت متمثل می شوند، مثل این که در باری اهل بیت اسم از صلوات الله سلام علیهم اجمعین آمده است که اینها قرآن ناطقند، همونطوری که قرآن در قیامت متمثل می شود، حقیقت دین هم متمثل می شود. حقیقت دین اگر در قیامت بخواد متمثل می شود، می شود خلیفت الله، و خلیفت الله را اگر بخواهند به صورت یک مجموعه یک کتاب تدوین کنن، می شود قرآن و سنت معصومی علیه مسترد و علیه مسترد. این اینی تارکون پیکم و سقرن کتاب الله به اطرتی محصول همون تمثل حقیقت انسان که خلیفت الله از قاعد بود. یعنی خلیفت الله وقتی تجلی کند، یا به صورت متن در می آید می شه قرآن، یا به صورت شرح در می آید می شه سنت معصومی، چون سنت معصومی شرح همین متن است. فرمود ما کتاب را نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، این شرح و متن در حقیقت شناسنامه خلیفت الله، این انسان کامله. خب اگر ما خود را بشناسیم، دیگر نقدی بر دین نداریم. البته بعد از پیرا وارسته کردن دین از خرافاتی که ممکن است جاهلان به دین اسناد بدن، سخن در دینی است که دست نخورده است و غیر محرف، سخن در این نیست که فلان شخص چه گفته است و دین را چگونه معرفی کرده است. البته هر کسی مدعی است دین را اونطوری که است من دارم، لکن در این داوری شاید مصیب نباشد، در نتیجه مصابم نیست. فصلی در پیش هست به خواست خدا به عنوان راه های شناخت دین که اون شاید مشخص بکنه. اونگاه در این زمینه، در همین فصل که رابطه انسان به دین است، سؤالی مطرح است و این است که اگر خداوند که مبدأ دین است خود را به عنوان معلم، مزکی، مربی معرفی کرده است و دین محور تعلیم و تزکیه است، پس آفرینش شیطان چرا؟ گناه چرا؟ خلق گناهکار چرا؟ دوزخ چرا؟ و کم کم بحث به شرور منتهی می شود که پیدایش شر چرا؟ اگر او انسان را برای کمال آفریده است و اگر انسان را برای علم خلق کرده است که انسان بشود عالم عادل، پس این همه رهزن و رهبند چرا؟ این سوال اجمالی یک جواب اجمالی دارد و اگر سوال باز شد به صورت تفصیل ذکر شد پاسخ تفصیلی دارد. جواب اجمالی این سوال است که همه اینها در عالم شدن و در عادل شدن انسان نقش دارد، چون انسان اگر یک موجود تکبودی بود نظیر فرشته ها که لا یعصون الله و هم و امره یعملون، اهل شهوت و غضب نبود، اهل معصیت هم نبود، راه خاص داشت و حد مخصوص، ما منا الا الله و لهم ما منا الا الله مقام معلوم، دیگه بیش از اون حدی میتوانست ترقی کند، دیگر فرشته بود نه انسان. اگر همه موجودات در حد فرشته بودند و انسان خلق نمی‌شد، قهرن شریعتی در کار نبود، چون شریعت برای انسان است. در جهان فرشته ها که شریعت و دین به معنا نیست، نبوت و رسالتی در کار نبود، چون انبیاء و مرسلین برای جوامع بشری نازل می‌شوند و مبعوث می‌شوند، نه برای فرشته هایی که منزه از تبهکاری هستند. لازمش این است که همه این حرف ها و معارف به دست فراموشی سپرده می شود و این خلاف اون مطلوب است. پس انسان یه موجودی است که می تواند گناه بکند، نه باید گناه بکند، می تواند گناه بکند. این توان گناهش باید با تجهیزات گناه باشد، یعنی شهوت و غضب، و داشتن جهاز گناه یعنی شهوت و غضب برای گناه کردن کافی نیست، عوامل تحریک هم باید باشد، چون شهوت و غضب انسان را به گناه دعوت نمی کند، اینها انسان را به اتباع غریزه دعوت می کند. اتباع غریزه هم راه حلال دارد هم راه حرام دارد، ولی سپس صرف داشتن قوه شهوت یا قوه غضب برای گناه کردن کافی نیست، اینا ابزار کارن نه عامل معصیت. قوه شهوی اطفاء شهوت طلب میکند، حرام نمیخواهد، مثل اینکه دستگاه هاضمه غذا طلب میکند نه نان حرام. قوه غضب دفاع طلب میکند و دفع طلب میکند نه خشم حرام. یه عامل دیگری باید باشد که این ابزار را به طرف فساد و گناه سوق بدهد، اون بروان شیطان است. خب در نتیجه این چند نکته مشخص شد. اگر انسان یه موجودی بود که اصلا گناه نمی کرد، مثل فرشته بود، خدا از این فرشته ها زیاد آفرید است، ما یعلم و جنود ربک الا هو، لازمش این بود که دیگر بشر خلق نشود، و اگر بشر خلق نمی شد مسئله دین و شریعت و نبوت و رسالت هم خلق نمی شد، زیرا در جهان فرشته ها سخن از این مسائل اصلا مطرح نیست. لازمش این بود که بسیار از این خیرات به حق نشد. پس انسان انسان است، فرشته نیست. نکته دوم آن است که میز ممتاز انسان از فرشته آن است که انسان میتواند از حد و مرزای مشخص بگذرد، برخلاف فرشته که ما منا الله له الا له مقام معلوم. انسان میتواند به جای برسد که دنافت در الله هم نصیب او بشود، البته نه هر انسانی. و این جهاد اکبر طلب میکند. در جهاد اکبر باید عامل گناه باشد. نکته بعد آن است که ابزار گناه در جهان تجرد نیست، یعنی یک موجود مجرد ابزار گناه ندارد اصلا، و اگر شیطان گناه کرد، چون تجرد وهمی به خیالی داشت، نه تجرد عقلی. در تجرد عقلی که حضور و شهود محض است، جا برای غیبت نیست. وقتی کمال انسان قائم نبود و انسان قائم نبود، نقص را در حریم او راه نبود، معنا ندارد گناه بکنه. شیطان جزء موجودات مجرد وهمی و خیالی بود، نه عقلی. نکته بعدی آن است که انسان که دارای شهوت و غضب است، اینا ابزار گناه است، نه مبدا گناه. همون طوری که بیان شد، قوه شهوت میتواند وسیله گناه باشد، نه عامل، نه مبدا فاعلی گناه است. نکته بعدی آن است که کسی باید باشد که این را گمراه بکند، به طرف گناه سوق بدهد، و این شیطان است. نکته بعدی آن است که شیطان فقط دعوت می کند که جبرن پیش نیاید. عقل از درون ما را به خیر دعوت می کند که این قوا را تعدیل کنیم و به خواسته های اینا از راه صحیح پاسخ بدیم، مثل پزشک ماهری که آتش صادق و کاذب و تشخیص می دهد، به موقع آب می دهد و موقع آب را می گیرد، مثل کشاورزی که به موقع این گل را آب می دهد و موقع آب را از گل می گیرد، مثل اون منجم ماهری که به موقع فتوا می دهد که این فجر صادق است یا فجر قاضی. عقل چنین فتوایی را می دهد و شرع چنین فتوایی را می دهد. اونها ما را راهنمایی میکنند که از این قوا در مسیر حلال و صحیح استفاده کن. شیطان هم فقط دعوت میکنه. نه تنها خداوند فرمود من جاء بالحسن فله خیر منها، یا من جاء بالحسن فله عشر امثالها. نه تنها فرمود اگر کسی یک کار خیر بکند چند برابر پاداش میگیرد، بلکه فرمود کار خیر چندین مبدا دارد و کار شر و گناه یک مبدا. عقل از درون، انبیا از بیرون، فرشتگان از بیرون، همه و همه انسان را به فضیلت دعوت میکنن و شیطان انسان را به رذیلت. این یک عامل گناه است. نفس اماره عامل مستقیم نیست، ابزار او. یعنی خواسته های درون اگر حرف عقل را از درون و حرف وحی را از بیرون گوش نداد، به اسارت شیطان می رود و از اون به بعد انسان را به زشتی عمل بکند. وگرنه فطرت انسان به طرف گناه نیست، ابزار گناه را دارد اما مبدا فاعلی گناه نیست. خیلی زیبا انسان را آفرید، اضافه بود لغت خلق در انسان فی احسن تقوی. در جهاز آفرینش انسان مبدع فاعلی گناه نیست که او را به گناه دعوت بکند، نیست. ابزار هست که مبدع قابلی است، ولی مبدع فاعلی گناه نیست. چون تصمیم گیرنده نفس اوست، نفس مفتور است، نمت او یعنی طبیعت نیست، فطرت است و فطرت هم به توحید گرایش دارد و این ملهمه به فجور تقواست. پس اون چرا که تشویق میکنه به عنوان لؤمنینهم و لؤزیننهم فی الارض و لؤغوینهم و لؤذلنهم و مانندان فتوا میدهد، شیطان است. معلوم شد که وجود شیطان در حد یک وسوسه نه تنها بد نیست، چیز خوبی هم هست. اگر وسوسه نبود جهاد اکبر هم نبود، اگر جهاد اکبر نبود نیل به ولایت نبود. کسانی به مقام ولایت بار میابن بجز اولیاء الله میشون که با شیطان در افتن و او را منکوب بکنن. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونگاه معلوم شد گرچه شیطان بد است، نسبت به انسان بد می کند، ولی در مجموعه نظام وجود او خیر و رحمت است و خداوندی که سبقت رحمت و غضبه، نقشه هستی را به دست غضب نداد، به دست رحمت داد. امام مهندسین رحمت خداست. سبقت رحمت هو غضب، غضب به دنبال اوست. شیطان به دنبال فرشته خلق شد، نه هم تای فرشته، در حد فرشته نیست، در حد عقل نیست، در حد وحی نیست، تجردش وهمی و خیالی است نه عقلی، قدرتش هم در حد وهم و خیال است نه در حد عقل. لذا ذات عقد سیلاب به شیطان فرمود تو سلطه ای نداری، تو فقط بر پیروان خاص خودت که اونها رو گمراه کردی مسلطی. خودش هم در قیامت اعتراف بکند ما انا مستقیم ولا انتو مستقیم، لا تلومونی ولا لوم و انفسکم، شما حجتی بر من نداری، منم مسلط بر شما نبودم، من دعوت کردم وعده دادم، خدا دعوت کرد وعده داد، خود بخواستید اون راه را پذیری، ابزار اطاعت داشتید ابزار معصیت ندارید، مبدع فاعلی خیر در شما بود مبدع فاعلی شر در شما نبود، مبدع قابلی بود، چرا منو ملامت میکنید؟ لومو انفسکو، نه مبدع شر بیش از مبدع خیر است نه مساوی، نفس مفتور به خیر است، ملهم به خیر است، به مستقل خلقه خلق شده است. هم خدا میفرماد به اینکه تو بر بندگان مسلط نیستی، فقط در حد وسوسه، وسوسه هم چیزی بسیار خوب است، وسوسه اعلام جنگ است. ما هم این همه مهمات را خدا ما داد، این همه مساله جنگی را خدا ما داد، شناختی مساله کاربردی مساله وظیفه ما، و دین ما را به این مساله آشنا کرده است. گاهی فرمود از دعا سلاح المؤمن، گاهی فرمود به سلاح البکا، یه انسان فروتن و متواضع است که میتواند بر خصم و رقیب و اهرمن درون بیرون مسلط میشود. شیطان وقتی به درون راه پیدا کرد میشود اهرمن درونی، ولی در درون انسان اهرمن نیست. خب ادعا سلاح المؤمن و سلاح البکا، این تو روایات ما در باب دعا هست که ابن فتح حلی رضوان الله علیه نقل کرده، دعا دعا و نیایش یکی از سلاح‌ها و اسلحه‌های مؤمن است در جنگ اون اکبر، در جهاد اکبر. آهو ناله به درگاه ذات اقدس اله سلاح مؤمن است و سلاح البکا. خب کسی بخواهد اهل گریه نباشد، اهل ناله و لابه نباشد، اهل فروتنی و تواضع نباشد، بعد بر چنین رقیبی مسلط میشود، این طور نیست. همین که انسان خود را دید شیطان بر او سوار میشود، به سواری میگیرد. گفت لأه تنکن اه تنکو، یعنی اینا رو تحت دهنگشون میگیرد. اون کسی که سوار است در باره اسبش میگوید که اه تنکو فرسه، فرسی اه تنکو، فرسی اه تنکو، هماری. این که فرمود مثل الذین همر تورات که مثل هماری همر اسبارو، خب همار رو به کی سواری میده؟ همار است که به شیطان سواری میده. در سوره مبارکه اسراء از شیطان جهاد کرد، شیطان گفت لأه تنکن اه تنکن اه تنکو، یعنی تحت هنک اینا رو میگیرم، افسار اینا به دستی من. خب اسب هر جا میخواد برود به میل راکب میرود، افسار اسب به دست هر کسی است، همون کس مسلط بر اسب. و از طرف دیگر ذات اقدس اله بندگانی را که اهل نیایش و دعاین از یک سو و اهل گریه و لابن از سوی دیگر می ستاید که شیطان اصلا به اینها دسترسی ندارد الا عباده که منهور مخلصی، و ادی را هم به عنوان سورای این قیاس مشخص میکند که این کان من عبادن المخلصین، میفهمد مخلص در دسترس وسوسه شیطان نیست، این اصل کلی. بعد بسیاری از انبیا و اولیا را اسم میبرد، میفهمد انه کان من عبادن المخلصین، یعنی فلون ولی خدا، فلون رسول خدا، فلون نبی خدا مخلص است. این سورای قیاس و مخلص از گزند وسوسه مسون است. این کورای قیاس. پس شیطان درباره اینها راهی ندارد، اینها از آسیب وسوسه شیطان مسون است. اینم نتیجه. پس فرق از کجا تا کجا است؟ یه وقت انسان به سیر شیطان سواری میدهد، یه وقت انسان سوار براق میشود که در براق مثل برق این راه معراج را پیغمبر صلی الله علیه و سلم طی کرد. گفتن خطاه مد البصر، یعنی یک گام اون به اندازه دید چشم است. ما وقتی چشم باز میکنیم دورترین ستاره آسمان را میبینیم. یک گام این براق مد البصر است. بنابراین این جواب اجمالی، حالا جواب تفصیلی اگر ذات اقدس الا فراغتی داد و توفیق داد به نوبت‌های بعد واگذار می‌شود. پروردگارا توفیق شناخت حقیقت خودت و حقیقت اسماء حسنایت و حقیقت انسان و دین را و حقیقت رابطه بین انسان و دین را به همه ما مرحمت بفرما. توفیق فراگیری علوم معارف الهی از یک سو، توفیق تحصیل کمالات نفسانی از سوی دیگر را به همه ما مرحمت بفرما. تو را به مجد و عظمت قسم نظام غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.